خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، امروز 24 شهریور ماه 1391 و این 30 شماره از رادیو 808. پادکستی که به هدف بث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. تو این شماره از رادیو 808 به مناسبت نزدیکی به 10 همایش روز بتن و 4 کنفرانس ملی بتن که سالانه توسط انجمن بتن ایران ICI برگزار می شود، به سراغ جناب دکتر محسن تلایون رئیس هیئت مدیره انجمن بتن ایران رفتیم تا از ایشون علاوه بر این که از برنامه های امسال انجمن بتن ایران برای این روز که در 16 مهر ماه امسال برگزار می شود سوالاتی بپرسیم. در ارتباط با چالش های کنونی صنعت بتن کشور و بحث داغ این روزها مرتبط با بتن، یعنی موضوع تعدد متولیان انجمن‌های بتن کشور، نیز سوالاتی پرسیدیم. پس اگر دانشجویید و قبلا در مسابقات بتن شرکت کردید یا قصد دارید که شرکت کنید، در ارتباط با این نامه امسال مسابقات بتن یا گله‌های مطرحی که عده‌ای از روند برگزاری و شیوه آیین نامه این گونه مسابقات مطرح می‌کنند، می‌خواهید نظر جناب دکتر تدنیار رو بدانید، این مصاحبه را از دست ندید. و اگر مهندسی هستید که سال‌ها در اجرای دیا تازه فارغ التحصیل شدید و می‌خواهید در ارتباط با شیوه مناسب ارزی بی کیفیت بتن و صحبت‌های مرتبط با اون از زبان دکتر تدیان بیشتر بدونید، به شما پیشنهاد می‌کنم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. ضمناً به اطلاع شنوندگان رادیو 808 می‌رسونه که گروه آموزشی 808 در تاریخ سه‌شنبه 28 شهریور ماه ساعت 22 الی 23 ورکشاپی در آموزشگاه مجازی با موضوع تکنولوژی بتن توسط استاد گرامی جناب دکتر تدیون برگزار خواهد نمود. برای شرکت در این ورکشاپ آموزشی و استفاده از امکان سوال و جواب آنلاین با دکتر تدیون، ریاست انجمن بتن ایران می‌بایست از 30 دقیقه زودتر از شروع کلاس آنلاین باشید تا ضمن تست امکانات صوتی سیستم خود از امکان حضور به موقع در کلاس برخوردار شوید. این کلاس به صورت صوتی و ویدئویی برگزار میشه، بنابراین دانشجویان محترم میبایست از طریق ADSL با سرعت حداقل 128 کیلوبایت بر ثانیه به اینترنت متصل باشن تا بتونن حین کلاس صدا و تصویر رو بدون قطع و وصلی دریافت کنن. با همین شماره از رادیو 808 رو میشنوید. گروه آموزشی 808 در 12 نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان، رونمایی از انقلابی در عرصه آموزش مجازی بین‌المللی مهندسی عمران. فروش ویژه پک دیویدی محصولات آموزشی ساز 808 با 50% تخفیف. انتشار اولین نسخه مجله الکترونیکی 808 در نمایشگاه بین‌المللی. مکان تهران، نمایشگاه بین‌المللی، سالن 37، غرفه 4. زمان 25 الی 28 شهریور ماه 1391. رسام پی، کاملترین و اقتصادیترین نقشه های اجرایی فونداسیون با نرم افزار رسام پی. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت radis.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تماس 0915 667 97 تماس حاصل فرمایید. رسام پی. سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مپس 10 ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کف ستون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی rayansaze.com مراجعه فرمایید. رایان سازه.
با سلام، قبل از هر چیز تشکر میکنیم از شما بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگان رادیو 808 قرار دادید. لطفا برای شنوندگان ما رزومه کوتاه از خودتون و فعالیت های کاری و آموزشتون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محسن تدیون هستم، در حال حاضر رئیس هیئت مدیره انجمن بتون ایران هستم، بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا و البته مدرس این دانشگاه و دانشگاه مسند، مدرس انجمن بتون و همینطور مرکز تحقیقات ساخت و مسکن هستم در دانشگاه تهران. فوق لیسانس مدرسه را ساختمان در سال 57 گرفتم و در سال 81 از پایان نامم در دانشگاه علم و صنعت دفاع کردم در موضوع تکنولوژی بتون و عمدتاً بتونای سبک.
پس در واقع از اون سال وارد حرفه بتون شدی به طور جدی؟
نه، از سال تقریبا میشه من بگم 59-60 بیشتر به مبحث بتون اومدم. من در ابتدا در دانشگاه دروس مکانیک خاک و نقشه برداری رو شروع کردم به تدریس، بعد به سمت آزمایشگاه بتون خاک مسائل ساختمانی اومدم و بعد درس تکنولوژی بتون رو برداشتم و بعدها درس اجرای سازهای بتونی تعمیر و غیره رو داشتم که شاید میشه گفت که زمانی بیشتر از شاید 30 سال باشد که در بخش آزمایشگاه بتون و بتون مشغول هستم.
آقای دکتر، به جهت سمت شما در هیئت مدیره انجمن بتون ایران که در حال حاضر ریاست این انجمن رو بر عهده دارید، سوال اولمون رو در ارتباط با انجمن بتون ایران میپرسیم و مسابقات و کنفرانس سالانه که امسال 16 مهر ماه برگزار میشه، در ارتباط با برنامه‌هایی که انجمن بتون ایران برای مسابقات و کنفرانس امسال داره برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
در 10 سال گذشته ما 10 دور این همایش ها رو برگزار کردیم، 10 دور هم مسابقات دانشجویی داشتیم. امسال هم به یاری خدا این مسابقات انجام میشه. در 3 سال گذشته یک مسابقه ویژه اعضای حقوقی هم به مسابقات دانشجوییمون اضافه کردیم که امسال بخشی از اون، یعنی بخش ساختش، در همین روز پنجشنبه 16 شهریور انجام شده است. مسابقه ادامش و همینطور مسابقات دانشجوییمون در 23 شهریور انجام میشه. ما در امسال 4 سالی است که کنفرانس بتون رو مخصوص انجمن بتون برگزار میکنیم. یک روز، یعنی روز 15 مهر به کنفرانس ما اختصاص دارد، روز 16 مهر به همایش روز بتون اختصاص داره. در همایش روز بتون علاوه بر سخنرانی های معمولی که میشود، سخنرانی های عمومی علمی بتون خیلی تخصصی نیست، در از شخصیت برجسته‌ای معمولا قدردانی میشه هر سال در زمینه کارهای اجرایی بتون یا کارهای ساخت قطعات بتونی یا آموزش بتون از اعضای هیئت علمیه که سابقه‌ای دارن، مشاورینی که هستند در این زمینه قدردانی میشه. طرح‌های برتر بتونی که کمیته‌ای داره اینها رو انتخاب میکنه هر سال از میون طرح‌هایی که خودشون رو کاندید میکنند. ما خودمون سراغ همه طرح‌ها نمیریم در کشور، دستگاه‌های اجرایی، مشاورین، پیمانکاران که خودشون رو طرح‌هاشون رو کاندید میکنن برای این کار، انتخابی میشه و 4 یا 5 طرح برتر در زمین‌های مختلف انتخاب میشه. اینها معرفی میشن و همینطور از برندگان مسابقات دانشجویی و اعضای حقوقیمون در واقع اونجا قدردانی میشه، تشکر میشه، لوح‌ها و جوایز اونها تقدیم میشه. این از که یک کار مفصلی از شاید 8 صبح هست تا حدود شاید 7 بعد از ظهر معمولا به طور مفصل داریم. کنفرانس بتون هم همینطور از حدود 8:30 صبح شروع میشه تا حدود 6 بعد از ظهر ادامه داره. در کنفرانس بتون معمولا 2 یا 3 سخنرانی کلیدی داریم و بعد در مقوله های مختلف سکشن ها و بخش های مختلفی ارائه مقالاتی میشه که قابل ارائه بوده است. بخشی از زیادی از مقالات هم صرفا چاپ میشه، معمولا هم به دلیل اینکه بالاخره در ارائه های شفاهی محدودیت وقت وجود داره سعی میکنیم اونهایی که جذابتر هستند یا از محتوای بهتری برخوردارن در اینجا.
حدودا چه تعداد مقاله برای کنفرانس ارسال شده؟ آیا تا به حال آماری دارید از این تعداد؟
ما خلاصه مقاله هامون چیزی بیش از 400 مقاله بوده است. هنوز انتخاب نهایی از مقالات کامل صورت نگرفته، ولی به هر حال میدونیم که برای وقتی که داریم شاید در مجموع بیش از 60 مقاله نتونه ارائه شفاهی بشه. معمولا چیزی حدود 200 مقاله هم ممکن است چاپ باشه، در مجموع 250-60 تا.
آیا آماری دارید که چه تعداد از این 400 مقاله دانشجویی بودن، چه تعداد مقاله بودن که شرکت ها ارسال کردن، چه تعداد اونها مربوط به تکنولوژی بتون بود، چه تعداد مربوط به بحث های سازه‌ای بتون بود؟
ما 7 بخش مختلف داریم برای مقالات. سازه داریم، تعمیر و تقویت و مقاوم سازی داریم، تکنولوژی بتون صرف داریم. حتی شاید تقسیم بندی تکنولوژی بتون با اون چیزی که در ذهن افراد هست اینجا فرق میکنه. یه بخش دیگه به دوام بتون اختصاص داریم، در واقع دوام بتون تکنولوژی بتون است، ولی بخش های دوامی رو جدا کردیم. یه بخش دیگه تأثیر افزودنی ها، مواد کمکی، الیاف، اینها در بتون هست. اینم تکنولوژی بتونه، ولی انقدر اینا زیاد هستن که مواد افزودنی شیمیایی داریم، مواد افزودنی پودری داریم، معدنی داریم، اینا رو جدا کردیم. بخش دیگه مربوط به ساخت و ساز هست، ساخت و ساز انبوه یا ساخت و سازهای خاص، این بخش دیگه است. بخش دیگه بتون و محیط زیسته، در واقع این هم خیلی هاش تکنولوژی بتون محسوب میشه، ولی خواستیم اینها جای مختلف شن چون علاقمندان مختلفی داره و میخواییم در یک سشن خاص ارائه بشود. و بخش آخر هم به مقوله دانش فنی، مدیریت های فنی اجرایی اختصاص داره که در واقع حالا 7 یا
بخش بیشتر مقالات تصور میشه از تکنولوژی بتون باشه. حالا با توجه میکرد چند تا بخش
نه ما الان شاید بیش از 100 مقاله شده در سازه داشتیم. بنابراین اینطور است که ما به جهت کاری که داریم صرفا به تکنولوژی بتون نمیپردازیم، به طراحی سازه های بتونی و تعمیر، تقویت، بحث‌های دیگه، اینا همه
میزون مشارکت شرکت‌های صنعت بتون در زمینه همین مقاله رسانی، تحقیق و توسعه چه
ترکیبی بوده؟ به اینکه مستقیم خودشون وارد بشون کم است، اما اینکه به صورت حامی باشن برای کسانی که مقالاتی رو میدن، این قابل توجه. اینم از انتهای مقالات برمیاد. حالا اگه دوستان ناسپاسی نکرده باشند و قدردانی ها رو کرده باشند، در انتهای مقالات این قدردانی ها از مؤسسات مختلف، شرکت های، افرادی که حمایت کردن برای اینکه اینها کار بشه. خیلی از این مقالات در شرکت ها، کارخونه های مختلفی اصلا کار عملیاتیش صورت گرفته، ولی خب طبیعتا بخش عمده‌ای در دانشگاه ها، مراکز آموزش پژوهشی اتفاق میفته.
چه کارگاهایی رو برای برنامه امسال شما قطعی کردید؟
کنفرانسمون کارگاه برگزار نمی کنیم. یکی دو دفعه کارگاه برگزار کردیم، خیلی خوشایند نبود، چون ما سیژن هایی داریم که برگزار میشه. بنابراین کارگاه برگزار کردن در همایش روز بتون فقط انجام میشه. در همایش روز بتون عده علاقمندن به جای پرداختن به بعضی مباحث عمومی تر یا روتین این همایش، برن سر کارگاه های آموزشی. به طور معمول 4 کارگاه در طول سالهای گذشته، معمولاً 4 کارگاه در همایش روز بتون هست، 2 تا کارگاه در صبح و 2 تا کارگاه در بعد از ظهر. در سال جاری 3 تا کارگاهش برای ما قطعی شده است، کارگاه 4 هنوز قطعی نشده. طبیعتاً این کارگاه ها با علاقه ای که بعضی از مؤسسات نهادها از خودشون نشون میدن میان و تقاضا میکنن و اگر مطالب جوری باشه که قابلیت رو داشته باشه شرکت میکنن. 3 تا کارگاه ما، یکی امسال مربوط به بحث سیمان های پرمقاومت که سیمان شهر کرد عهده داره برگزاریش هست، پوشش های محافظتی بتون هست که شرکت شیمی ساختمان عهده دار است، و دیگری کفوش های بتونی پیش ساخته پرسی خشک هست که شرکت آبتوس مسئول برگزاری
است. جزء حامیان برگزاری کنفرانس مسئول
اینا معمولا جزء حامیان محسوب میشن این کارگاه ها، و در واقع میان و کارشون رو انجام میدن.
جناب دکتر تدیون، با توجه به اینکه ما تا به حال 10 دوره شاهد بودیم انجمن بتون ایران کنفرانس های روز بتون، مسابقات بتون برگزار کرد، و 4 دوره است که کنفرانس ملی روز بتون برگزار میکنه، و تو این برگزاری مسابقات و کنفرانس ملی میخوام ارزیابی شما از این 10 دوره، این 10 سال به چه ترتیب بوده، چه دستاوردهایی برای صنعت بتون داشته در زمینه آموزشی بتون و تو دانشگاه ها چه دستاوردی داشته، خلاصه بفرمایید.
ببینید، شما یه روزی اگر در دهه 70 فراخوانی میدادید برای مقالاتی که مربوط به بتون باشه، شاید 20 مقاله هم به دستون نمیرسید. هم این انجمن بتون فعالیت کرده است، هم از اون طرف طبیعتاً دوره های کارشناسی ارشد و دکترا رونق بیشتری گرفته و تعداد دانشجوی بیشتری داشته. طبیعتاً اینا باعث شده است که حجم در واقع مقاله و علاقمندی به مبحث بتون زیاد بشه. در اون ابتدا که جناب دکتر فامیدی مسئولیت رو داشتن، همیشه به اون خاطره نقل میکنن که من احساس میکردم مثلا بچه ها کمتر اصلا دستشون به بتون میخورد در دانشگاه. بسیاری از دانشگاه در ایران فاقد یک آزمایشگاه بودن که بچه ها بتونن امکانشون توش برن با شن و ماسه و سیمان و بتون اینا بازی بکنن. نمیخوام بگم یک کارهای عجیب قریب، همین بازی بکنن بسازن بلاخره بیدن چیش میشه. در حال گذاشتن این مسابقات باعث شد که بچه ها به خود علاقمندی بیشتری پیدا کنن، از اون طرف به دانشگاهشون فشار بیارن، یا خود دانشگاه ها ترجیح بدهن که فعالیت بکنن، خودشون رو تجهیز بکنن برای چنین کارهایی. خوشبختانه امروز خیلی از دانشگاه‌های ما، دانشگاه‌های آزاد ما، این علاقه رو نشون دادن، آزمایشگاهشون برای این قضیه فعال کردن، یا حداقل اگه دانشجوهایی خیلی علاقه‌مند بودن برای اینکه از این قافله حرکت از این عقب نمونن، دست به کار شدن، بالاخره خودشون رو نزدیک کردن به یک مرکز که آزمایشگاه داشته، مثلا یک کارخونه بتون آماده، یا یک کارخونه ساخت قطعات بتونی، یا یک پیمانکاری که امکانات آزمایشگاهی خوبی رو داشته یا مشاوری که امکانات رو داشته، خودشون رو وارد اون سیستم کردن و کار تحقیقات کردن. اینها بسیارشون جذب این مراکز شدند، یا بعد از رتبه آوردن در مسابقات شناسایی شدن توسط بعضی از این شرکت ها و مؤسسات و ازشون خواستن که تو مجموعه اینها کار بکنن. و یکی از علتهایی هم که ما مسابقات ویژه از حقوقی گذاشتیم این بود که از حقوقی ما هم تشویق بشن. الان خیلی از تیم هایی که از حقوقی ما برای مسابقات میفرسن افرادش بچه‌هایی هستن که دیگه دانشجو نیستند و از اینها دارن استفاده میکنن، در واقع کار عادیشون انجام میدن، در کنار کار عادیشون توی مسابقات هم شرکت میکنن. ما الان تو کارگاه‌های مختلفی در کشور که میریم و از وقتا بچه‌هایی هستن که اونجا حالا مرتبط با بتون هستن، یه موقعی به ما میگن که آره من مثلا شما رو تو مسابقات سال مثلا 83 در فلان جا دیدیم و تیم ما شرکت کرده بود، حالا یا مقامی کسب کرده بودن یا مقامی کسب نکرده بودن. ممکنه اصلا شروع حرکتش در سال مثلا فرض کنیم 4 دوره لیسانس بوده، از اون به بعد رشدی کرده، خب دیگه دانشون نبوده یا حالا افتصال بده. واقعا توی این زمینه احساس میکنیم که این حرکت ها این برنامه ها تأثیر داشته است. اینا رو ما کمی نکردیم، نمیتونیم بگیم که آقا چقدر از این بچه ها در واقع موفق شدن توی این کارها. این در بخش تکنولوژی بتون بیشتر بود. در بخش طراحی خب ما مسابقات خاصی نداشتیم، انگیزه های خاصی رو به وجود نیاوردیم. علتش هم بود که فکر میکردیم انگیزه ها برای اینکه بچه ها مسائل طراحی ساختمان های بتون آرمن رو یاد بگیرن به قدر کافی وجود داره، یعنی اصلا نیاز به تحریک وجود نداشت. ولی در بخش سازه‌ای هم خیلی از دانشگاه ها برای اینکه بتونن کار تحقیقاتی جدی انجام بدن آزمایشگاه های سازه درست کردن. بعضی وقتا مقالاتی رو من برخورد میکنم که شک میکنم شاید مثلا یک کپی از یک کار مقاله خارجی باشه، تماس میگیرم با اون نویسنده که آقا شما این کار تحقیقاتی سازه‌ای رو خودتون انجام دادین؟ بله مثلا در دانشگاه فلانجا. میگم دانشگاه فلانجا مگر آزمایشگاه سازه هم دارد؟ میگه بله ما آزمایشگاه سازه داریم، آزمایشگاه استاتیکی انجام میدیم، دینامیکی انجام میدیم، نمیدونم دیتا لاگر داریم، فلان داریم. برای این پیشرفت‌های خوبی بشه حاصل میشه. بله این است که ما امیدوار هستیم که هر دوره رو مثل یک تلنگری تلقی بکنیم در همین حد که افراد حساس بشن برن سراغ چنین کار.
حالا بازخوردش تو صنعت به چه ترتیب دیدید؟ درست میفهمید اون افرادی که تو دوره اول مسابقات بتون شرکت میکردن الان دیگه فارغ التحصیل شدن مثلا تو صنعت؟
بله تو صنعت هستن. بله
الان باید یک تغییری توی
بله تغییری داده میشه در صنعت. بله ببینید خیلی از همچنین که گفتم شرکت هایی که الان مشغول هستن یا بعضی وقتا در مسابقات ما شرکت میکنن تیمشون که میاد بچه ها قیافه های آشنایی هستن، مال دوره های قبلی هستن و فعالا تغییراتی توی کیفیت های کاری شرکت ها احساس میشه، چه در زمینه بتون آماده چه در زمینه بیمونه. به هر حال شما توجه بشید بدنه کارها بدنه های بزرگی است. همه اعتقادی ندارن که از افراد علمی تر استفاده کنن. اصلا یه عده از صنایع ما خیلی به علم اعتقادی ندارن، خودشون رو عقل کل میدونن یا فکر میکنن اموراتشون داره با همین کاری که انجام میدن میگذاره، برای این لزومی نداره که کنن. برای شرکت های زیادی هستن که علاقه مندن بچه های اینطوری رو شناسایی میکنن. حتی بعض وقتا لیست بچه ها، آدرس بچه هایی که تو مسابقات شرکت کردن یا مثلا در رده هایی بودن موفقیت داشتن، اینا رو از ما میخوان و به سراغ اونها میرن برای اینکه اونها رو باشون صحبت کنن و استخدام کنن. تحول ها رو نباید شما انتظار داشته باشید که ناگهانی انجام میشه. تحول ها بسیار تدریجی و کند صورت میگیره و بعض وقتا برای افراد یا حتی برای خود ما بعض وقتا محسوس نیست. بعض وقتا باید وایسیم خودمون رو یه جا با 10 سال پیش مقایسه کنیم، اون موقع بهتر حس میکنیم. مثل آدمی که خودش آروم آروم رشد میکنه، رشد قدی خودش رو متوجه نیست، من اینکه یه دفعه خود یه علامتی دیواری زده باشه قد چند سال پیشش رو و حالا هم بیاد قد فعلیش رو اندازه بزنه.
آیا تو شما آیا بر صنعت بتون نظارتی هم دارید یا اصلا ضمانت اجرایی داره که این آموزش های شما یا مبلغ شما؟
ما انجمن بتون، ما انجمن مردم نهاد هست که هیچ سبقه دولتی و چیزی که دولت به ما محول کنه نداشتیم. یعنی کار محول شده دولتی ما نداشتیم. یک مورد تفسیر آیین‌نامه بتون ایران بوده است که سازمان مدیریت برنامه‌ریزی وقت به ما محول کرده است. در شرف مذاکره هستیم که قرار شده است که به اصطلاح تجدید نظر آیین‌نامه بتون ایران هم محول بشود. اگر دوستان در وزارت راه و شهرسازی بخواهند در سالهای بعد که این کار انجام بشه، برای انجام تا آمادگی داره که به طور جدی در بازبینی و تجدید نظر مقررات ملی هم شکنه. ولی ما نظارتی به همون محول نشده بره. است بر.
پس نمیشه انتظار داشته.
ولی برحال ما خودمون رصدها یا پایش‌هایی رو داریم، اشکالاتی رو تو مجموعه ها میبینیم، دوره ها، کلاس ها، سخنرانی ها رو یه جوری ترتیب میدیم که در واقع برخی از این مشکلات بتونه جبران بشود.
به انجام بتون خیلی نکات مثبت خیلی زیادی داره که جزو انجمن‌های موفق عمرانی کشور، حالا چه تو عمران چه تو رشته‌های دیگه، به اون نوعی زبان زده از لحاظ اینکه فعالیت خیلی مثبتی داشته تو سال اخیر. اما یکی از انتقادهایی که تو این چند ساله به انجام بتون وارد میشد این بودش که الان ما 10 دوره مسابقات بتون برگزار میشه و فرمت در واقع اون مسابقات، قوانین مسابقات یک شکل ثابتی روتینیه و مثلا ما الان مسابقات بتون سباکی داریم، شاید بگم 10 سال پیش ما بتون سباکی رو 100 مگاپاسکال دریافت میکردیم، الان هم در واقع همین خلوش مقاومت میگیریم. ولی خب توی صنعت ما اثرش رو نمیبینیم. حالا شما میفهمید خب چون ضمانت اجرایی وجود نداره برای اینکه این وارد صنعت بشه. چه راهکارهایی برای این مشکل شما پیش بینی کردید برای سالهای آینده؟
اول اینکه مسابقات ما همیشه دستخوش تغییرات هست. یعنی ما یکی از بتون مسابقاتمون بتون سباک پر مقاومت دانشجویی، این بتونه سباکی پر مقاومت آیین‌نامه هاش در هیچ 2 سالی مثل هم نیست. تغییرات ایجاد میکنیم در وزن مخصوص بتون، بعض وقتا تغییراتی مثل امسال وجود داره که ما در سال گذشته بتون رو به صورت خشک مورد آزمش کنیم، امروز بتون رو مفهم به صورت اشباع مورد آزمش قرار بدیم.
با توجه به اون نیازی بوده که تو صنعت اسم شد درسته؟
یک مقدار نیاز در صنعت، یه مقدار هم در واقع بعضی خطاها یا حالا استفاده های از آیین‌نامه می شده که مثلا خواستیم یه جوری جلوی اونها
چون یکی از ایرادهایی که از این آیین‌نامه های مسابقات گرفته میشه اینه که خیلی به اون چیزی که تو صنعت میبینیم زیاد شباهتی
نه. خب آخه مسابقه بتون نمیتونه عین اون چیزی باشه که در صنعت مثلا اتفاق میفته. در واقع ما نمیخواهیم یه فرمول درست کنیم برای صنعت، مثلا این یه خود بی‌معناست. در واقع همینطور که من گفتم ما میخواهیم دانشجویانی رو با این مقوله و با پارامترهایی که توی ساخت بتون سبک هست یا بتون سبک پرمقاومت هست آشنا بکنیم. اصلا قصد این نیست که ما یه فرمول درست کنیم برای صنعت. صنعت باید افرادی رو بگیره، مشاورینی داشته باشه و این کار رو براش با توجه به نیاز انجام بدن. نیاز بعضی وقتا بتون سبکی اصلا پرمقاومت نیست، ممکنه به صورت سبک غیر سازه‌ای باشه، ممکنه یه بتونه سبک سازه‌ای با یک مقاومت معینی باشه. بنابراین این نیست که نیاز حتما بتونه سبک پر مقاومت باشه، بتونه سبک پر مقاومت بمونه یه ده. تازه یکی از مسابقات ما این بوده، مسابقات دیگه در زمینه مقاطع الکتریک داشتیم، در مورد جذب آب بتون داشتیم، یه موقعی این دو تا رو یکی کردیم چند سال قبل. امسال اصلا مسابقه رو برداشتیم، ما مسابقه ای پی دی داشتیم، سازه محافظ تخم. این مسابقه شکلش خیلی ثابت بوده، آیین‌نامه‌اش تقریبا ثابت بوده. امسال یه مسابقه زمین که اونو نگه داشتیم که مسابقه خیلی پرطرفداری هم هست، یه مسابقه اضافه کردیم که اصلا در اون از فولاد مسلح کننده استفاده نمیشه، فقط الیاف رو به کار میگیرن. امسال سال اولش هست. ما در مورد مسابقات دانشجویی، مسابقات پوستر، بخشیدی مسابقات پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد داریم که خب فرم اون تقریبا ثابت بوده، خیلی نمیتونه فرمش عوض بشه، مخصوص انیستو مسائل ساختمانیست. این مسابقه رو اونها حامی هستند به نام آقای دکتر مرحوم دکتر قالیبافیان، این رو برگزار میکنن چند سالیست. خدمت شما عرض کنم مثلا ما در سال جاری در مسابقات خودمون فعلا برای اعضا حقوقی مسابقه بتون خود تراکم اقتصادی درست کردیم. خب میتونستیم یه بتونه بذاریم خود تراکم، وقت بحثی داشت، حتی ما نیم بتونیم خود تراکم اقتصادی تعریف کردیم، یعنی نسبت هزینه به مقاومت، ضمن این که بتون باید چارچوبهای بتونه خود تراکم رو به شکلی که گفته بودیم دارا باشه، این نسبت هزینه به مقاومت ما رو میتونه اگه کسی کمترین
نسبت رو بزنه سیسی بر... اصلا مبنی اقتصادی بودن مثلی که به وجود اومده حالا...
نه خودش اقتصادی باشه، نه... اجراش بله، اقتصادی بله. هیچ سیسی نمیتونه مدعی بشه که ارزونتر از بتون معمولی
به جهتون
اصلا نمیتونه اینطور باشه بله اصلا شما روانی ها رو بالا میبرید، طبیعتا هزینتون رو بالا میبرید. اما این که در اجرا هزینه های شما چجوری میشود، اعتقاد بر این بوده که سیسی میتونه در خیلی از کشورها هزینه هاشون رو کاهش بدهد. کشورهای که شروع کردن کشورهای بودن که دستمزد درشون گران بوده، بنابراین ممکنه در کشور ما هم این مسئله باشه. احساس میکنیم فعلا که در کشور ما شاید در اجرا سیسی نتونه اونطور سبقت رو از در اقتصادی بودن.
الان تقریبا چه پروژه‌ای تو ایران با سیسی کار شده یا با اصلا با تکنولوژی نوین بتون، صنعت بتون دنیا داره کار میشه؟
ببینید در کشور ما سیسی تو پروژه های مختلفی کار میره، بعض وقتا اطلاعاتی از این پروژه ها داریم و بعض وقتا مثلا ما اطلاعاتی نداریم. یعنی کسی برای یک مجتمع مثلا مسکونی خودش سیسی به کار برده،
دستگاه نظارتی بس وجود نداره شما مطلع بشید که به کار برده؟
نه خودش اتفاقا مثلا یکی از جایی که مطلع میشیم همین مقاله کردن این هاست. بعض وقتا آزان قانون ما در اتفاقا بحث اون دانش فنی یا بحث مسائل اجرایی خیلی وقتا میخواییم از دوستان توی بعضی از مشاورین پیمانکاران که اگر کارهای خاصی انجام میدید مثلا مصرف سیسی، اینها رو مستند بکنید و به صورت یه مقاله در بیارید. بعضی از تشکیلات این رو لیست کردن، مثلا ازشون خواستیم یه دفعه من از بچه های محاب قدس خواستم مشاوره قدس که شما ظاهرن در چند جا سیسی رو به کار بردید، اینها رو برای ما یه مقاله بکنید. سال گذشته چنین مقاله ای رو داده بودن که مثلا توی این پروژه ها جاهای برجسته بوده که ما استفاده کرد. در استان خراسان در شهر مشهد حداقل تا اونجا که من اطلاع دارم دو تا شرکت بتون آماده هستن که حسب تقاضای مشتریانشون، مثلا مشتریانی که الان یه مقدار هم آشناترن، بتونه سیسی تا به حال در پروژه ها تحویل دادن، یعنی به طور واقعی توی پروژه عمدتاً بخش های خصوصی بتونه سیسی به کار بردن، بخش های دولتی هم به کار بردن در این رابطه. ولی نباید انتظار داشته باشیم که اینها درصد قابل توجهی باشه. شما تصور بکنید در کشوری مثل آمریکا شاید مثلا 10 سال 12 سال بعد از اینکه بتونه SEC در واقع اومده توی آمریکا، شاید کمتر از 1% حجم بتون ها با SEC ریخته شده. پس شما از ایران انتظار داشته باشید که الان یه دفعه ما حجم میریم بتون SEC باشه، چون نه دانشش به اون صورت هنوز گسترده شده و نه از کارت فنی شرکت های مختلفی که بتون میسازن یا بتون آماده ها امکان این رو دارن که بتونه مناسبی رو به صورت SEC تحویل بدن. پس تو این تغییرات ما باید تدریجی بودن رو همیشه لحاظ کنیم. یه انتظار نمیشه
و سوال بعدی منم در ارتباط به همین موضوع، چون که برای خود من سوالی وجود اومده که مثلا اگه شرکتی بخواد SEC در اون تولید بکنه به تحویل در واقع ساخت پیمانکاران بده، این شرکت گواهی نامه ای آیا برای اجرای SEC در واقع
نه
کرده؟
نداره.
اصلا چنین نهادی وجود نداره که بخواد
فعلا چنین نهادی یا چنین چیزی که این گواهی نامه رو بده. البته قاعدش این است که اگر ما استانداردی برای کاری نداریم، مرکز تقاضا ساختمان و مسکن باید یه چنین گواهی صادر بکنه. ولی به هر حال در این مراکزی که بتونه SEC رو سفارش میدن، بالاخره نهادهای نظارتی خودشون هست، مهندس ناظری دارن، خود اون پیمانکار هم که بتون رو میخره بالاخره نمیخواد بتونش خراب باشه، خود اون هم نظارتی رو دارد. بنابراین سعی میکنم با توجه به چارچوب هایی که وجود داره، استاندارد هایی که تهیه فعلا در اومده، آزمایششون رو انجام بدن، کنترلشون رو بکنن، اصلا قبول کنن که این بتون بتونه SEC مناسبی هست.
و از 1391 و این 30 شماره از رادیو 808 پادکستی که به هدف بحث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. تو این شماره از رادیو 808 به مناسبت نزدیکی به 10 همایش روز بتون و 4 کنفرانس ملی بتون که سالانه توسط انجمن بتون ایران ICI برگزار می‌شود، به سراغ جناب دکتر محسن طلایون رئیس هیئت مدیره انجمن بتون ایران رفتیم تا از ایشون علاوه بر این که از برنامه‌های امسال انجمن بتون ایران برای این روز که در 16 مهر ماه امسال برگزار می‌شود سوالاتی بپرسیم. در ارتباط با چالش‌های کنونی صنعت بتون کشور و بحث داغ این روزها مرتبط با بتون، یعنی موضوع تعدد متولیان انجمن‌های بتون کشور نیز سوالاتی پرسیدیم. پس اگر دانشجویید و قبلا در مسابقات بتون شرکت کردید یا قصد دارید که شرکت کنید، در ارتباط با این نامه امسال مسابقات بتون یا گله‌های مطرحی که عده‌ای از روند برگزاری و شیوه آیین نامه این گونه مسابقات مطرح می‌کنند می‌خواهید نظر جناب دکتر تدنیور رو بدانید، این مصاحبه را از دست ندید. و اگر مهندسی هستید که سال‌ها در اجرایی یا تازه فارغ‌التحصیل شدید و می‌خواهید در ارتباط با شیوه مناسب ارزیابی کیفیت بتون و صحبت‌های مرتبط با اون از زبان دکتر تدیان بیشتر بدونید، به شما پیشنهاد می‌کنم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. ضمناً به اطلاع شنوندگان رادیو 808 می‌رسونه که گروه آموزشی 808 در تاریخ 3 شنبه 28 شهریور ماه ساعت 22 الی 23 ورکشاپی در آموزشگاه مجازی با موضوع تکنولوژی بتون توسط استاد گرامی جناب دکتر تدیون برگزار خواهد نمود. برای شرکت در این ورکشاپ آموزشی و استفاده از امکان سوال و جواب آنلاین با دکتر تدیون، ریاست انجمن بتون ایران می‌بایست از 30 دقیقه زودتر از شروع کلاس آنلاین باشید تا ضمن تست امکانات صوتی سیستم خود از امکان حضور به موقع در کلاس برخوردار شوید. این کلاس به صورت صوتی و ویدئویی برگزار میشه، بنابراین دانشجویان محترم میبایست از طریق ADSL با سرعت حداقل 128 کیلوبایت بر ثانیه به اینترنت متصل باشن تا بتونن حین کلاس صدا و تصویر را بدون قطع و وصلی دریافت کنن. با همین شماره از رادیو 808 رو میشنوید. گروه آموزشی 808 در 12 نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان. رونمایی از انقلابی در عرصه آموزش مجازی بین‌المللی مهندسی عمران. فروش ویژه پک دیویدی محصولات آموزشی ساز 808 با 50% تخفیف. انتشار اولین نسخه مجله الکترونیکی 808 در نمایشگاه بین‌المللی. مکان تهران، نمایشگاه بین‌المللی، سالن 37 غرفه 4. زمان 25 الی 28 شهریور ماه 1391. رسام پی، کاملترین و اقتصادیترین نقشه های اجرایی فونداسیون با نرم افزار رسام پی. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت radis.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تماس 0915 667 97 تماس حاصل فرمایید. رسام پی. سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کف ستون، محصولی از شرکت رویان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی رایانسازه.com مراجعه فرمایید. رایان سازه.
با سلام، قبل از هر چیز تشکر میکنیم از شما بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگان رادیو 808 قرار دادید. لطفا برای شنوندگان ما رزومه کوتاه از خودتون و فعالیت‌های کاری و آموزشیتون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محسن تدیون هستم، در حال حاضر رئیس هیئت مدیره انجمن بتون ایران هستم، بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا و البته مدرس این دانشگاه و دانشگاه علم و صنعت، مدرس انجمن بتون و همینطور مرکز تحقیقات ساختمان مسکن هستم. در دانشگاه تهران فوق لیسانس هم در رشته راه ساختمان در سال 57 گرفتم و در سال 81 از پایان نامم در دانشگاه علم و صنعت دفاع کردم در موضوع تکنولوژی بتون و عمدتاً بتونای سبک.
پس در واقع از اون سال وارد حرفه بتون شدی به طور جدی؟
از سال تقریبا میشه من بگم 59-60 بیشتر به مبحث بتون اومدم. من در ابتدا در دانشگاه دروس مکانیک خاک و نقشه برداری رو شروع کردم به تدریس، بعد به سمت آزمایشگاه بتون خاک مسائل ساختمانی اومدم و بعد درس تکنولوژی بتون رو برداشتم و بعدها درس اجرای سازهای بتونی، تعمیر و غیر رو داشتم که شاید میشه گفت که زمانی بیشتر از شاید 30 سال باشد که در بخش آزمایشگاه بتون و بتون مشغول هستم.
آقای دکتر، به جهت سمت شما در هیئت مدیره انجمن بتون ایران که در حال حاضر ریاست این انجمن رو بر عهده دارید، سوال اولمون رو در ارتباط با انجمن بتون ایران می‌پرسیم و مسابقات و کنفرانس سالانه که امسال 16 مهر ماه برگزار میشه در ارتباط با برنامه‌هایی که انجمن بتون ایران برای مسابقات و کنفرانس امسال داره برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
در 10 سال گذشته ما 10 دور این همایش‌ها رو برگزار کردیم. 10 دور هم مسابقات دانشجویی داشتیم. امسال هم به یاری خدا این مسابقات انجام میشه. در 3 سال گذشته یک مسابقه ویژه اعضای حقوقی هم به مسابقات دانشجویمون اضافه کردیم که امسال بخشی از اون یعنی بخش ساختش در همین روز پنجشنبه 16 شهریور انجام شده است. مسابقه ادامش و همینطور مسابقات دانشجویمون در 23 شهریور انجام میشه. ما در امسال 4 سالی است که کنفرانس بتون رو مخصوص انجمن بتون برگزار میکنیم. یک روز یعنی روز 15 مهر به کنفرانس ما اختصاص دارد، روز 16 مهر به همایش روز بتون اختصاص داره. در همایش روز بتون علاوه بر سخنرانی های معمولی که می شود، سخنرانی های عمومی علمی بتون خیلی تخصصی نیست، در از شخصیت برجسته‌ای معمولا قدردانی می شه هر سال در زمینه کارهای اجرایی بتون یا کارهای ساخت قطعات بتونی یا آموزش بتون از اعضای هیئت علمیه که سابقه دارن، مشاورینی که هستند در این زمینه قدردانی میشه. طرحهای برتر بتونی که کمیته ای داره اینها رو انتخاب میکنه هر سال از میون طرحهایی که خودشون رو کاندید میکنند. ما خودمون سراغ همه طرحها نمیریم در کشور، دستگاه های اجرایی، مشاورین، پیمانکاران که خودشون رو طرحشون رو کاندید میکنن برای این کار انتخابی میشه و 4 یا 5 طرح برتر در زمین های مختلف انتخاب میشه. اینها معرفی میشن و همینطور از برندگان مسابقات دانشجویی و اعضای حقوقیمون در واقع اونجا قدردانی میشه، تشکر میشه، لوحا و جوایز اونها تقدیم میشه. این از که یک کار مفصلی از شاید 8-9 صبح هست تا حدود شاید 7 بعد از ظهر معمولا بتون مفصل داریم. کنفرانس بتون هم همینطور از حدود 8-9 صبح شروع میشه تا حدود 6 بعد از ظهر ادامه داره. در کنفرانس بتون معمولا 2 یا 3 سخنرانی کلیدی داریم و بعد در مقوله های مختلف سکشن ها و بخش های مختلفی ارائه مقالاتی میشه که قابل ارائه بوده است. بخشی از زیادی از مقالات هم صرفاً چاپ میشه، معمولا هم به دلیل اینکه بالاخره در ارائه های شفاهی محدودیت وقت وجود داره سعی میکنیم اونهایی که جذابتر هستند یا از محتوای بهتری برخوردارن.
حدوداً چه تعداد مقاله برای کنفرانس ارسال شده؟ آیا تا به حال آماری دارید از این تعداد؟
ما خلاصه مقاله هامون چیزی بیش از 400 مقاله بوده است. هنوز انتخاب نهایی از مقالات کامل صورت نگرفته، ولی به هر حال میدونیم که برای وقتی که داریم شاید در مجموع بیش از 60 مقاله نتونه ارائه شفاهی بشه. معمولا چیزی حدود 200 مقاله هم ممکنه مثلا چاپ باشه، در مجموع 250-60 تا.
آیا آماری دارید چه تعداد از این 400 مقاله های دانشجویی بودن، چه تعداد مقاله هایی بودن که شرکت ها ارسال کردن، چه تعداد اونها مربوط به تکنولوژی بتون بود، چه تعداد مربوط به بحث های سازه‌ای بتون بود؟
ما 7 بخش مختلف داریم برای مقالات. سازه داریم، تعمیر و تقویت و مقاوم سازی داریم، تکنولوژی بتون صرف داریم. حتی شاید تقسیم بندی تکنولوژی بتون با اون چیزی که در ذهن افراد هست اینجای فرق میکنه. یه بخش دیگه به دوام بتون سازه، در واقع دوام بتون تکنولوژی بتون است، ولی بخش های دوامی رو جدا کردیم. یه بخش دیگه تأثیر افزودنی ها، مواد کمکی، الیاف، اینها در بتون هست. اینم تکنولوژی بتونه، ولی اینقدر اینا زیاد هستن که مواد افزودنی شیمیایی داریم، مواد افزودنی پودری داریم، معدنی داریم. اینا رو جدا کردیم. بخش دیگه مربوط به ساخت و ساز هست، ساخت و ساز انبوه یا ساخت و سازهای خاص، این بخش دیگه است. بخش دیگه بتون و محیط زیسته، در واقع این هم خیلیش تکنولوژی بتون محسوب میشه، ولی خواستیم اینها جای مختلف شن چون علاقمندان مختلفی داره و میخواییم در یک سشن خاص ارائه بشود. و بخش آخر هم به مقوله دانش فنی، مدیریت های فنی اجرایی اختصاص داره که در واقع حالا هفته یا
بخش بیشتر مقالات تصور میشه از تکنولوژی بتون باشه، حالا با توجه میکرده چند تا بخش.
نه ما الان شاید بیش از 100 مقاله شاید در سازه داشتیم. بنابراین اینطور است که ما به جهت کاری که داریم صرفا به تکنولوژی بتون نمیپردازیم، به طراحی سازه های بتونی و تعمیر، تقویت، بحثای دیگه، اینا همه
میزون مشارکت شرکت های صنعت بتون در زمینه همین مقاله رسانی، تحقیق و توسعه چه ترکیب بودیم؟
به طور اینکه مستقیم خودشون وارد بشوند کم است، اما این که به صورت حامی باشن برای کسانی که مقالاتی رو میدن، این قابل توجه. اینم از انتهای مقالات برمیاد، حالا اگه دوستان ناسپاسی نکرده باشند و قدردانی ها رو کرده باشند، در انتهای مقالات این قدردانی ها از مؤسسات مختلف، شرکت های، افرادی که حمایت کردن برای اینکه اینها کار بشه بوده. خیلی از این مقالات در شرکت ها، کارخونه های مختلفی اصلا کار عملیاتیش صورت گرفته، ولی خب طبیعتا بخش عمده ای در دانشگاه ها، مراکز آموزش پژوهشی اتفاق میفته.
چه کارگاهایی رو برای برنامه امسال شما قطعی کردید؟
کنفرانسمون کارگاه برگزار نمی کنیم. یکی دو دفعه کارگاه برگزار کردیم، خیلی خوشایند نبود، چون ما سیژن هایی داریم که برگزار میشه. بنابراین کارگاه برگزار کردن در همایش روز بتون فقط انجام میشه. در همایش روز بتون عده علاقمندن به جای پرداختن به بعضی مباحث عمومی تر یا روتین این همایش، برن سر کارگاه های آموزشی. به طور معمول 4 کارگاه در طول سالهای گذشته، معمولاً 4 کارگاه در همایش روز بتون هست، 2 کارگاه در صبح و 2 کارگاه در بعد از ظهر. در سال جاری 3 کارگاهش برای ما قطعی شده است، کارگاه 4 هنوز قطعی نشده. طبیعتاً این کارگاه ها با علاقه ای که بعضی از مؤسسات، نهادها از خودشون نشون میدن میان و تقاضا میکنن، و اگر مطالب جوری باشه که قابلیت رو داشته باشه شرکت میکنن. 3 کارگاه ما، یکی امسال مربوط به بحث سیمان های پرمقاومت که سیمان شهر کرد عهده داره برگزاریش هست، پوشش های محافظتی بتون هست که شرکت شیمی ساختمان عهده دار است، و دیگری کفوش‌های بتونی پیش ساخته پرسی خشک هست که شرکت آپتوس مسئول برگزاریش
است. جزء حامیان برگزاری کنفرانس
هست. اینا معمولاً جزء حامیان محسوب میشن این کارگاه‌ها، و در واقع میان و کارشون رو انجام میدن.
جناب دکتر تدیون، با توجه به اینکه ما تا به حال 10 دوره شاهد بودیم انجمن بتون ایران کنفرانس های روز بتون، مسابقات بتون برگزار کرد، و 4 دوره است که کنفرانس ملی روز بتون برگزار میکنه، و تو این برگزاری مسابقات و کنفرانس ملی میخوام ارزیابی شما از این 10 دوره، این 10 سال به چه ترتیب بوده، چه دستاوردهایی برای صنعت بتون داشته در زمینه آموزشی بتون و تو دانشگاه ها چه دستاوردی داشته، خلاصه بفرمایید.
ببینید، شما یه روزی اگر در دهه 70 فراخانی میدادید برای مقالاتی که مربوط به بتون باشه، شاید 20 مقاله هم به دستون نمی رسید. هم این انجمن بتون فعالیت کرده است، هم از اون طرف طبیعتاً دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا رونق بیشتری گرفته و تعداد دانشجوی بیشتری داشته. طبیعتاً اینا باعث شده است که حجم در واقع مقاله و علاقمندی به مبحث بتون زیاد بشه. در اون ابتدا که جناب دکتر فامیدی مسئولیت رو داشتن، همیشه به اون خاطره نقل میکنن که من احساس میکردم مثلا بچه ها کمتر اصلا دستشون به بتون میخورد در دانشگاه. بسیاری از دانشگاه در ایران فاقد یک آزمایشگاه بودن که بچه ها بتونن امکاناتشون توش برن با شنوماسه و سیمان و بتون و اینا بازی بکنن. نمیخوام بگم یک کارهای عجیب قریب، همین بازی بکنن بسازن و بالاخره ببینن چی میشه. در حال گذاشتن این مسابقات باعث شد که بچه ها به خود علاقمندی بیشتری پیدا کنن، از اون طرف به دانشگاهشون فشار بیان یا خود دانشگاه ها ترجیح بدهن که فعالیت بکنن، خودشون رو تجهیز بکنن برای چنین کارهایی. خوشبختانه امروز خیلی از دانشگاه های ما، دانشگاه های آزاد ما، این علاقه رو نشون دادن، آزمایشگاهشون برای این قضیه فعال کردن. یا حداقل اگه دانشجوهایی خیلی علاقمند بودن برای اینکه از این قافله حرکت از این عقب نمونن، دست به کار شدن، بالاخره خودشون رو نزدیک کردن به یک مرکز که آزمایشگاه داشته، مثلا یک کارخونه بتون آماده، یا یک کارخونه ساخت قطعات بتونی، یا یک پیمانکاری که امکانات آزمایشگاهی خوبی رو داشته، یا مشاوری که امکانات رو داشته، خودشون رو وارد اون سیستم کردن و کارهای تحقیقات کردن. اینها بسیارشون جذب این مراکز شدند، یا بعد از رتبه آوردن در مسابقات شناسایی شدن توسط بعضی از این شرکت ها و مؤسسات و ازشون خواستن که تو مجموعه اینها کار بکنن. و یکی از علتایی هم که ما مسابقات ویژه از حقوقی گذاشتیم این بود که از حقوقی ما هم تشویق بشن. الان خیلی از تیمهایی که از حقوقی ما برای مسابقات میفرسن، افرادش بچه‌هایی هستن که دیگه دانشجو نیستند و از اینها دارن استفاده میکنن، در واقع کار عادیشون انجام میدن، در کنار کار عادیشون توی مسابقات هم شرکت میکنن. ما الان تو کارگاه مختلفی در کشور که میریم، بعض وقتا بچه هایی هستن که اونجا حالا مرتبط با بتون هستن، یه موقعی به ما میگن که من مثلا شما رو تو مسابقات سال مثلا 83 در فلان جا دیدیم و تیم ما شرکت کرده بود، حالا یا مقامی کسب کرده بودن یا مقامی کسب نکرده بودن. ممکنه اصلا شروع حرکتش در سال مثلا فرض کنیم چهارم دوره لیسانس بوده، از اون به بعد رشدی کرده، خب دیگه دانشجو نبوده یا حالا افسوسی بوده. واقعا توی این زمینه احساس میکنیم که این حرکت ها، این برنامه ها تأثیر داشته است. اینا رو ما کمی نکردیم، نمیتونیم بگیم که چقدر از این بچه ها در واقع موفق شدن تو این کارها. این در بخش تکنولوژی بتون بیشتر بود. در بخش طراحی خب ما مسابقات خاصی نداشتیم، انگیزه های خاصی رو به وجود نیاوردیم. علتش این بود که فکر میکردیم انگیزه ها برای اینکه بچه ها مسائل طراحی ساختمان بتون آرمن رو یاد بگیرن به قدر کافی وجود داره، یعنی اصلا نیاز به تحریک وجود نداشت. ولی در بخش سازه‌ای هم خیلی از دانشگاه ها برای اینکه بتونن کار تحقیقاتی جدی انجام بدن آزمایشگاه های سازه درست کردن. بعضی وقتا مقالاتی رو من برخورد میکنم که شک میکنم شاید مثلا یک کپی از یک کار مقاله خارجی باشه، تماس میگیرم با اون نویسنده که آقا شما این کار تحقیقاتی سازه‌ای رو خودتون انجام دادین؟ بله مثلا در دانشگاه فلان جا. میگم دانشگاه فلان جا مگر آزمایشگاه سازه هم دارد؟ میگه بله ما آزمایشگاه سازه داریم، آزمایشگاه استاتیکی انجام میدیم، دینامیکی انجام میدیم، نمیدونم دیتا لاگر داریم، فلان داریم. بنابراین پیشرفت‌های خوبی باشه حاصل میشه. بله این است که ما امیدوار هستیم که هر دوره رو مثل یک تلنگری تلقی بکنیم در همین حد که افراد حساس میشن برن سراغ چنین کارهایی.
حالا بازخوردش تو صنعت به چه ترتیب دیدید؟ درست میفهمید اون افرادی که تو دوره اول مصاحبت بهتون شرکت میکردن الان دیگه فارغ التحصیل شدن مثلا تو صنعت؟
بله تو صنعت هستن. بله
باید الان یک تغییر توی
بله تغییری داده میشه در صنعت. بله ببینید خیلی از همچه که گفتم شرکت هایی که الان مشغول هستن یا بعضی وقتا در مسابقات ما شرکت میکنن تیمشون که میاد بچه ها قیافه های آشنایی هستن، مال دوره های قبلی هستن و فعالا تغییراتی توی کیفیت های کاری شرکت ها احساس میشه چه در زمینه بتون آماده چه در زمینه ایمون. به هر حال شما توجه بشید بدنه کارها بدنه های بزرگی است. همه اعتقادی ندارن که از افراد علمی تر استفاده کنن. اصلا یه عده از صنایع ما خیلی به علم اعتقادی ندارن، خودشون رو عقل کل میدونن یا فکر میکنن اموراتشون داره با همین کاری که انجام میدن میگذاره، برای این لزومی نداره که کنم. برای یه شرکت های زیادی هستن که علاقمندن، بچه های اینطوری شناسایی میکنن، حتی بعض وقتا لیست بچه ها آدرس بچه هایی که تو مسابقات شرکت کردن یا مثلا در رده هایی بودن موفقیت داشتن اینا رو از ما میخوان و به سراغ اونها میرن برای اینکه اونها رو باشون صحبت کنن و استخدام کنن. احوال ها رو نباید شما انتظار داشته باشید که ناگهانی انجام میشه. تحول ها بسیار تدریجی و کند صورت میگیره و بعض وقتا برای افراد یا حتی برای خود ما بعض وقتا محسوس نیست. بعض وقتا باید وایسیم خودمون رو یه جا با 10 سال پیش مقایسه کنیم، اون موقع بهتر حس میکنیم. مثل آدمی که خودش آروم آروم رشد میکنه، رشد قدی خودش رو متوجه نیست، من اینکه یه دفعه خود یه علامتی رو دیواری زده باشه قد چند سال پیشش رو و حالا هم بیاد قد فعلیش رو اندازه بزنه.
حالا تو شما آیا بر صنعت بتون نظارتی هم دارید یا اصلا ضمانت اجرایی داره که این آموزش های شما یا مملکت شما؟
ما انجمن بتون ما انجمن مردم نهاد هست که هیچ سابقه دولتی و چیزی که دولت به ما محول کنه نداشتیم. یعنی کار محول شده دولتی ما نداشتیم. یک مورد تفسیر آیین‌نامه بتون ایران بوده است که سازمان مدیریت برنامه‌ریزی وقت به ما محول کرده است. در شرف مذاکره هستیم که قرار شده است که به اصطلاح تجدید نظر آیین‌نامه بتون ایران هم محول بشود. اگر دوستان در وزارت راه و شهرسازی بخواهند در سالهای بعد که این کار انجام بشه برای انجام بتون آمادگی داره که به طور جدی در بازبینی و تجدید نظر ما رو دیدی هم شکنه. ولی ما نظارتی به همون محول نشده بله. است بله.
پس نمیشه انتظار داشته
ولی برحال ما خودمون رصدها یا پایش‌هایی رو داریم، اشکالاتی رو تو مجموعه ها میبینیم، دوره ها، کلاس ها، سخنرانی ها رو یه جوری ترتیب میدیم که در واقع برخی از این مشکلات بتونه جبران بشه.
به انجام بتون خیلی نکات مثبت خیلی زیادی داره که جزو انجمن‌های موفق عمرانی کشور شده. حالا چه تو عمران چه تو رشته‌های دیگه به اون نوعی زبان زده از لحاظ اینکه فعالیت خیلی مثبتی داشته تو سال اخیر. اما یکی از انتقادهایی که تو این چند ساله به انجام بتون وارد میشد این بودش که الان ما 10 دوره مسابقات بتون برگزار میشه و فرمت در واقع اون مسابقات، قوانین مسابقات یک شکل ثابتی روتینیه و مثلا ما الان مسابقات بتون سباکی داریم، شاید بگم 10 سال پیش ما بتون سباکی رو 100 مگاپاسکال دریافت میکردیم، الان هم در واقع همین خلوش مقاومت میگیریم، ولی خب توی صنعت ما اثرش رو نمیبینیم. حالا شما میفهمید خب چون ضمانت اجرایی وجود نداره برای اینکه این وارد صنعت بشه. چه راهکارهایی برای این مشکل شما پیش بینی کردید برای سالهای آینده؟
اول اینکه مسابقات ما همیشه دستخوش تغییرات هست، یعنی ما یکی از بتون مسابقاتمون بتون سباک پرمقاومت دانشجویی، نمیتونه سباک پرمقاومت آینامه‌هاش در هیچ دو سالی مثل هم نیست، تغییرات ایجاد میکنیم در وزن مخصوص بتون، بعض وقتا تغییراتی مثل امسال وجود داره که ما در سال گذشته بتون رو به صورت خشک مورد آزمش کنیم، امروز بتون رو مفهم به صورت اشباع مورد آزمش قرار بدیم.
با توجه به اون نیازی بوده که صنعت اسم شد درسته؟
یک مقدار نیاز در صنعت، یه مقدار هم در واقع بعضی خطاها یا حالا استفاده های از آینامه می شده که مثلا خواستیم یه جوری جلوی اونها
چون یکی از هایی که از این آینامه های مسابقات گرفته میشه اینه که خیلی با اون چیزی که تو صنعت میبینیم زیاد شباهتی
نه. خب آخه مسابقه بتون نمیتونه اینه اون چیزی باشه که در صنعت اتفاق میفته، در واقع ما نمیخواهیم یه فرمول درست کنیم برای صنعت، اصلا این یه خود بیمعناست. در واقع همینطور که من گفتم ما میخواهیم دانشجویانی رو با این مقوله و با پارامترهایی که توی ساخت بتون سبک هست یا بتون سبک پرمقاومت هست آشنا بکنیم. اصلا قصد این نیست که ما یه فرمول درست کنیم برای صنعت. صنعت باید افرادی رو بگیره، مشاورینی داشته باشه و این کار رو براش با توجه به نیاز انجام بدن. نیاز بعضی وقتا بتون سبک اصلا پرمقاومت نیست، ممکن یه بتون سبک غیر سازه‌ای باشه، ممکن یه بتون سبک سازه‌ای با یک مقاومت معینی باشه. بنابراین این نیست که نیاز حتما بتون سبک پرمقاومت باشه. بتون سبک پرمقاومت به معنی یه تازه یکی از مسابقات ما این بوده. مسابقات دیگه در زمینه مقاطع الکتریک داشتیم، در مورد جذب آب بتون داشتیم، یه موقعی این دو تا رو یکی کردیم چند سال قبل. امسال اصلا مسابقه رو برداشتیم، ما مسابقه ای پی دی داشتیم، سازه محافظ تخم. این مسابقه شکلش خیلی ثابت بوده، آینامش تقریبا ثابت بوده. امسال یه مسابقه زمین که اونو نگه داشتیم که مسابقه خیلی پرطرفداری هم هست، یه مسابقه اضافه کردیم که اصلا در اون از فولاد مسلح کننده استفاده نمیشه، فقط الیاف رو به کار میگیرن. امسال سال اولش هست. ما در مورد مسابقات دانشجویی، مسابقات پوستر، بخشی مسابقات پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد داریم که خب فرم اون تقریبا ثابت بوده، خیلی نمیتونه فرمش عوض بشه، مخصوص انیستو مسائل ساختمانی است. این مسابقه رو اونها حامی هستند، به نام آقای دکتر مرحوم دکتر قالیبافیان این رو برگزار میکنن چند سال است. خدمت شما عرض کنم مثلا ما در سال جاری در مسابقات خودمون فعلا برای اعضا حقوقی مسابقه بتون خود تراکم اقتصادی درست کردیم. خب میتونستیم یه بتونه بذاریم خود تراکم، وقت بحثی داشت، حتی ما یه بتونه خود تراکم اقتصادی تعریف کردیم، یعنی نسبت هزینه به مقاومت، ضمن که بتون باید چارچوبهای بتون خود تراکم رو به شکلی که گفته بودیم دارا باشه، این نسبت هزینه به مقاومت ما رو میتونه اگه کسی کمترین
گویا خود اسیسی اصلا برمبنای اقتصادی بودن مثلی که به وجود اومده، حالا
نه خودش اقتصادی باشه، نه اجراش بله اقتصادی بله. هیچ اسیسی نمیتونه مدعی بشه که ارزونتر از بتون معمولی
به جهتون
اصلا نمیتونه اینطور باشه. بله اصلا شما روانی ها رو بالا میبرید، طبیعتا هزینتون رو بالا میبرید، اما این که در اجرا هزینه های شما چجوری میشود، اعتقاد بر این بوده که سیسی میتونه در خیلی از کشورها هزینه هاشون رو کاهش بدهد. کشورهای که شروع کردن کشورهای بودن که دستمزد درشون گران بوده، بنابراین ممکنه در کشور ما هم این مسئله باشه. احساس میکنیم فعلا که در کشور ما شاید در اجرا سیسی نتونه اونطور سبقت رو از در اقتصادی بودن.
الان تقریبا چه پروژه‌هایی تو ایران با سیسی کار شده یا با اصلا با تکنولوژی نوین بتون، صنعت بتون دنیا داره کار میشه؟
ببینید در کشور ما سیسی تو پروژه‌های مختلفی
کار
میره. بعض وقتا اطلاعاتی از این پروژه ها داریم و بعض وقتا مثلا ما اطلاعاتی نداریم. یعنی کسی برای یک مجتمع مثلا مسکونی خودش سیسی به کار برده،
دستگاه نظارتی وجود نداره شما مطلع بشید که به کار برده؟
نه خودش اتفاقا مثلا یکی از جایی که مطلع میشیم همین مقاله کردن این هاست. بعض وقتا آزان ما در اتفاقا بحث اون دانش فنی یا بحث مسائل اجرایی خیلی وقتا میخواییم از دوستان توی بعضی از مشاورین پیمانکاران که اگر کارهای خاصی انجام میدید مثلا مصرف سیسی اینها رو مستند بکنید و به صورت یه مقاله در بیارید. بعضی از تشکیلات این رو لیست کردن، مثلا ازشون خواستیم یه دفعه من از بچه های محاب قدس خواستم مشاور محاب قدس که شما ظاهرن در چند جا سیسی رو به کار بردید، اینها رو برای ما یه مقاله بکنید. سال گذشته چنین مقاله‌ای رو داده بودن که مثلا توی این پروژه ها جاهای برجسته بوده که ما استفاده کرد. در استان خراسان در شهر مشهد حداقل تا اونجا که من اطلاع دارم دو تا شرکت بتون آماده هستن که حسب تقاضای مشتریانشون، مثلا مشتریانی که الان یه مقدار هم آشناترن، بتونه سیسی تا به حال در پروژه ها تحویل دادن. یعنی به طور واقعی توی پروژه عمدتاً بخش های خصوصی بتونه سیسی به کار بردن. بخش های دولتی هم به کار بردن در این رابطه، ولی نباید انتظار داشته باشیم که اینها درصد قابل توجهی باشه. شما تصور بکنید در کشوری مثل آمریکا شاید مثلا 10 سال 12 سال بعد از اینکه بتونه سیسی در واقع اومده توی آمریکا، شاید کمتر از 1% حجم بتونها با سیسی ریخته شده. پس شما قدر از ایران انتظار داشته باشید که الان یه دفعه ما حجم میریم بتونه سیسی باشه، چون نه دانشش به اون صورت هنوز گسترده شده و نه از کارات فنی شرکت‌های مختلفی که بتون می‌سازن یا بتون آماده‌ها امکان این رو دارن که بتونه مناسبی رو به صورت سیسی تحویل بدن. پس تو این تغییرات ما باید تدریجی بودن رو همیشه لحاظ کنیم. یه انتظار نمیشه
باشه. بس سوال بعدی منم در ارتباط به همین موضوع، چون که برای خود من سوالی وجود اومده که مثلا اگه شرکتی بخواد سیسی در واقع تولید بکنه به تحویل در واقع ساخت پیمانکاران بده، این شرکت گواهی نامه ای آیا برای اجرای سیسی در واقع درخواست کرده؟
نداره.
اصلا چنین نهادی وجود نداره که بخواد
فعلا چنین نهادی یا چنین چیزی که این گواهی نامه رو بده. البته قاعدش این است که اگر ما استانداردی برای کاری نداریم، مرکز تقاضا ساختمان و مسکن باید یه چنین گواهی صادر بکنه. ولی به هر حال در این مراکزی که بتونه سیسی رو سفارش میدن، بالاخره نهادهای نظارتی خودشون هست، مهندس ناظری دارن، خود اون پیمانکار هم که بتون رو میخره بالاخره نمیخواد بتونش خراب باشه، خود اون هم نظارتی رو دارد. بنابراین سعی میکنم با توجه به چارچوب هایی که وجود داره، استاندارد هایی که تاییدش فعلا در اومده، آزمایششون رو انجام بدن، کنترلشون رو بکنن.